اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم با حفظ ظهور روایت، یعنی با توجه به صدر و ذیل و اینکه ذیل روایت و تعلیلی که در اینجا وجود داره لزوماً باید به کل روایت هم صدر و هم ذیل برگردد، نه خصوص ذیل. و مقتضای ظهور این است که مراد از قوله علیه السلام قام فأضاف الیها اخرى رکعت منفصله است نه متصله. یک بیان بیان برای تقریب استدلال به این روایت، برای اعتبار استصحاب دیروز عرض کردیم که اصل بیان نشأت میگیرد از بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه با توضیحاتی که عرض کردیم. و اینجا بیان دومی هست برای تقریب استدلال به این روایت با حفظ این ظهور، و اون عبارت از این است که ما در مسئله شک در عدد رکعات صلات یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری. حکم واقعی عبارت از این است که انسان وقتی مشغول نماز شد و رکعات نماز رو میاره، به هر رکعت که رسید نسبت به رکعت دیگر زمانی که یقین به عدم اتیان دارد وجدانن رکعت بعدی رو میاره. من الان رکعت سوم تمام کردم در نماز چهار رکعتی، خب علم دارم که رکعت چهارم رو هنوز نیاوردم، من سه رکعت آوردم، علم وجدانی دارم. این ادامه میده رکعت چهارمش رو میخوانه. این واضحه دیگه، حکم واقعی همینه. در نماز چهار رکعتی باشه، رکعت دوم رو من احراز کردم و یقینم دارم وجدانم که دو رکعت تتمه رو نیاوردم، خب پا میشم ادامه میدم نماز رو و میارم. و در اینجا یک حکم ظاهری هست. حکم ظاهری اساسش این است که این کسی که مثلا رکعت سوم رو تمام کرده نسبت به رکعت چهارم شاکه، نمیدانم رکعت چهارم رو آوردم یا نیوردم. من احراز ندارم اینجا نسبت به نیاوردن رکعت چهارم مثل در حکم واقعی. پس حکم واقعی شامل من نمیشه که در اینجا بگم اعتنا به شک کم نمی کنم، پا میشم رکعت چهارم رو هم میارم. نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ برای اینکه اون حکم واقعی مختص بود به کسی که احراز کند عدم اتیان به رابعه را، اما کسی که همچین احرازی نداره بلکه شک داره رکعت چهارم رو آورده یا نیاورده، یه حکم ظاهری شارع براش قرار داده. و این حکم ظاهری عبارت از این است که شما در اینجا سلام بده همین مقدار نماز را و بعد بلند شو منفصلن یک رکعت دیگه بیار. این حکم ظاهری. در جایی که شک بین دو و چهار هست که در صدر روایت اینجا داریم، باز در اینجا بحث بر سر این است که آیا دو رکعتی رو که من آوردم، رکعت سوم و چهارم رو آوردم یا نیاوردم. وقتی که شک داره در اینجا باید نماز رو سلام بگوید و بعد دو رکعت را منفصلتن بعد از سلام باز بیاره. خب این حکم ظاهریه. این حکم ظاهری خصوصیت چیه؟ نکته ای که در اینجا هست و باید توجه کرد این است که موضوع این حکم ظاهری مکلفه، اما با دو شرط. شرط اول این که شاک باشد، شک داشته باشه در عدد رکعات، و بعد رکعت چهارم رو هم در مثال شک بین 3 و 4 نیاورده باشه. این که نیاورده باشه نه وجدانن، وجدانن الان برام ممکن نیست. اگر وجدانن احراز میکردم رکعت چهارم رو نیاوردم، خب ادامه میدادم نماز رو، رکعت چهارم رو میاوردم، مشکلی نبود. نه، در اینجا من شاکم. حرفی که در اینجا داریم عبارت از این است که عدم اتیان به رکعت رابعه را از همین استصحابی که در این روایت هست ما استفاده میکنیم. یعنی در اینجا این حکم ظاهری موضوعش مکلف است با دو شرط. یک شرط این که شاک باشد، شرط دوم این که رکعت چهارم رو نیاورده باشد. فل واقع، نفی احرازه، واقعی که الان نمیدونم و شک دارم، ممکنه آورده باشم، ممکنه نیاورده باشم. از کجا احراز کنم عدم الاتیان بهی فل واقع را؟ با استصحاب. استصحاب حکم ظاهریه. استصحاب در اینجا میاد برای ما این موضوع، این شرط رو محقق می کند. من 3 رکعت رو احراز کردم، یقینیه برای من. رکعت چهارم مشکوکه. خب الان که مشکوک شد، من زمانی می توانم اتیان به رکعت اضافه ولو به عنوان صلات احتیاط بیارم، مشروعیت داره، که این رکعت چهارم در واقع نیاورده باشم. توجه می‌فرمایید؟ در واقع نیاورده باشم. و من علم به واقع که ندارم خودم، این واقع رو چجور احراز کنم که نیاوردم فل واقع؟ استصحابه. همین استصحابی که از ذیل روایت استفاده میشه، لا تنقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک. این استصحاب به من میگه شما احراز ظاهری داری که رکعت چهارم رو نیاوردی، شاک هستی، شک داری. این یک شرط موضوع. شرط دوم این که رکعت چهارم رو هم در واقع نیاوردی. این رو از کجا احراز کنم؟ این استصحاب احرازش میکنه. بنابراین در اینجا ما اتیان به رکعت اضافه که منفصل هست بر اساس این دو شرط صورت میگیره. و هذا حکم ظاهری. و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این وجه رو عنوان فرمودند، روی این معنا تأکید دارند که شما توجه داشته باشید حکم ظاهری در همه احوال توسعه میده در حکم واقعی. چجور توسعه میده؟ توسعه ای که میده این است که این روایت و روایاتی که وارد شده است در بیان حکم شک در رکعات، این روایات میاد میگه اون حکم واقعی که من جزمن پاشم رکعت چهارم رو به جا بیارم مختص کسی است که احراز می کند عدم الاتیان به رابعه را وجدانن. این حکم مخصوص او هست. اما به نسبت الا من کان شاکن، در این جهت شک داره و چنین احرازی رو نمی توانه پیدا بکنه، برای این حکم ظاهری در قالب دو شرط محقق میشه و توسعه میده در حکم واقعی. توسعه میده در حکم واقعی. این بیان رو ایشون به عنوان توسعه ازش یاد میکنن. و توسعه هم که میفرماین نه اینکه دلیل در اینجا به خصوصه توسعه میده در واقع، نه، کل حکم ظاهری هر کجا که هست توسعه میده در حکم واقعی. این توسعه هم به لحاظ اجزائه، یعنی میگه همون جور که حکم واقعی کفایت میکنه، حکم ظاهری هم کفایت میکنه و مجزیست. منتها تفاوت حکم واقعی و حکم ظاهری اینه، حکم واقعی زمانی است که شما علم بهش داشته باشید. مادام که علم به واقع دارید، حکم ظاهری فعلیت پیدا نمیکنه. وقتی جهل به واقع داشتید، حکم ظاهری برای شما فعلیت پیدا میکنه. و این فعلیت که پیدا کرد مثل حکم واقعی کار اجزا رو انجام میده. پس این معناش توسعه در اجزا. بله؟ چی؟ حالا موضوع خود اون مورد اون چیز نکنیم، بله ابداً داره، نه نمیخوایم بگیم حکم واقعی توسعه پیدا میکنه. حالا تعبیر ایشون هم در موضوع حکمه، در جای حکمه، بچه فرمودید، ولی خود حکم واقعی که ثابته از نظر ما که مصوبه نیستیم، عرضم به حضور برخلاف دیگران، حکم واقعی حکم واحد، حکم ظاهری هم اگر مطابق با حکم واقعی بود تنجیز میکنه واقع رو و الا فقط صرف مؤثره، بیشتر از این نیست. حالا با این بیان، بله نه ببینید، توسعه نتیجه حکومته. شما نسبت به ادله احکام ظاهریه وقتی نسبت سنجی میکنید با احکام واقعیه، یا به ورود میرسید یا به حکومت میرسید، هر کدام از اینها. اما شما وقتی میخواید دلیل حکم ظاهری رو حاکم کنید، در حکومت هم توسعه و تضییق دیگه. چرا؟ برای اینکه معیار در حکومت دلیلی بر دلیل دیگر این است که دلیل حاکم تفسیر میکند دلیل محکوم را. تفسیر کردن هم به توسعه و تضییق، اینجا توسعه صورت گرفته. ایشون در واقع اشاره میکنن به یکی از نتایج این حکومت. توجه فرمودید؟ حالا نکته در اینجا این است که مطلب داره شما شما از میدونم شما بودید یه تو عرض من الان عرض منو گوش کردی. پس اون حکم واقعی و حکم ظاهری که ایشون جدا اصلا میکنه چی میخواد بگه؟ مولانا علم وجدانی میخواد من پاشم رکعت متصل بیارم، شاک که پس نمیتونه بیاره. اجازه مولانا میدونم میخواید عنایت بفرمایید به حرف ایشون یا نه. ببینید شما مطلب دیگه دارید، خیلی خوب، اما مطلب ایشون رو درک بکنیم کاملا. ببینید اونی که شما میفرمایید خیلی خوب حکم واقعیه، این حکم واقعی، ایشون میفرماید من اگر احراز میکنم رکعت چهارم رو نیاوردم پاشم بیارم، اما اگر شاکم، اگر شاکم شاره آمده حکم خاص تعیین کرده. این حکم خاص کجاست؟ تمام روایاتی که وارد شده در بیان حکم شاک در رکعات، از جمله همین روایت که خود این روایت هم ایشون میفرماید مراد از قام فاضاف الیها اخرى رکعت منفصله است نه متصله. درست شد؟ حکم ظاهری گذاشته برای شاک. شاک معناش چیه؟ یعنی کسی که واقع رو نمیدانه، چون موضوع واقعی از نظرش مجهوله. وقتی موضوع واقعی مجهوله، حکم واقعی رو میتونه بار بکنه، پس باید بره سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری که شاره گذاشته اینه. حکم ظاهری میگه شما شک داری رکعت چهارم رو آورده یا نه؟ بسیار خوب، حکم ظاهری اینه، سلام بده یه رکعت منفصل بیار، سلام بده دو رکعت منفصل بیار. نمیشه یعنی چی؟ حکمیست که این همه روایت داریم. خب اینا، اخوایی شما بیان شما حرف خودتون رو نزدید، حرف شما یا درست یا غلط، حرف آقای خویی رو من دارم میگم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید حرفی رو که از کسی داریم نقل میکنیم جدا از این که اشکال بکنیم بعد درست پختش بکنیم، این حرف پخته بشه. ایشون شما بپذیرید، شما 1 2 3 4 آقای خویی داره جلو میاد، من آمدم 4، شما یکو برمیگردید اشکال میکنید. آقای خویی میفرمان اینجا یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری، در این حرف دارید؟ خب این تمام شد. میام نسبت حکم ظاهری، این حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری عبارت از این است که کسی که شاکه در رکعات بین 3 و 4، بین 2 و 4، این که سلام بده و اتیان بکنه به منفصل، این حکم ظاهری هست یا نه؟ این که درش حرفی نیست. خب ایشون تحلیل میکنه این حکم ظاهری را، تحلیل میکنه، میفرماید تحلیل بخوایم بکنیم این حکم ظاهری موضوعش چیه؟ مکلفه، اما مکلف با 2 تا شرط، یکی شاک باشه، شک داشته باشه، دوم رکعت 4 یا رکعت 3 و 4 رو نیاورده باشه، و الا اگر آورده باشه ولو در متن واقع این صلات احتیاط میشه لغو، توجه فرمودی؟ یا نفل میشه طبق بعضی از روایات، هرچی بخوایم بگیم. ما در اینجا شاک بودن این وجدانیست، من شاکم دیگه، این وجدانن احراز میشه این شرط. اما اینکه رکعت 4 نیوردم که حالا میخوام به این صورتی که در حکم ظاهری گفته شده بیارم، اینو از کجا در بیارم؟ من شاک، این استصحابه. ولذا اینو عنایت بفرمایید. ببینید اساس و تراز فرمایش مرحوم آقای خویی چیه؟ این است که در اینجا اولا این روایت، حالا عرض کردم شاید تمام عرضیم که من میکنم تمام فرمایش آقای خویی نباشه، چون آقای خویی اولی که مطرح میکنن به اصطلاح بر اساس همون در مقام تطبیق و تصرفه، من این بیانی که عرض میکنم میخوام گردن اینشون بگذارم، توجه فرمودی؟ یعنی ممکنه مالا یرزا صاحبش باشه، اما در این حال این وجه ایشون، اما از تمام کلمات ایشون شاهد برای این حرف من میتونم بیارم و آوردم قبلا. آقای خویی از معدود کسانی هست که در اینجا به این عرضی که ما کردیم عنایت فرموده. یعنی چه؟ یعنی نیامده مثل دیگران همین ذیل روایت زراره رو بگیره، بگه قام فاضاف الیها اخرى، مراد رکعت متصله است. این استصحابی هم که در ذیل آمده لاینقض الیقین رو فقط به همین ذیل بزنه و بره کنار، خب اونجا طبق نظر مرحوم صاحب کفایی استدلال تمام میشه با رکعت متصل، درست شد؟ ایشون توجه فرموده که روایت فقط این ذیل نیست، روایت صدرم داره، صدر روایت ظهور داره در رکعت منفصل، کلام امام در این ذیل ناظر به همون صدره، عطف به اون صدره، نمیتواند مراد رکعت متصل باشه، رکعت منفصله. عنایت میفرمایید؟ مضافاً به این که باز ولو ایشون تأکید تصریح نفرمودن، اما بنده جاییشون تصریح میکنم که این ذیل لاینقض همون جور که به ذیل برمیگرده قام فاضاف الیها اخرى، به صدر روایت هم برمیگرده و اونجا لا شبهه که ظهور در انفصال داره، رکعتین منفصلتین در اونجا تصریح داره. بنابراین طبق این بیانی که ایشون دارن، هنر ایشون اینه که در اینجا این روایت یعنی صحیحه ثالثه زراره را ما بیاییم مثل روایاتی قرار بدیم که تشریع صلات احتیاط میکنه، درست شد؟ اینجا حتی شما اشکال کنید، باز عرض من فرمایش ایشون نیست، تصریح نفرمودن، شما اشکال کنید این روایات اساسش فبن علل اکثره، درسته؟ این با لا تنقض الیقین جور در نمیاد. اون من از طرف ایشون جواب میدم این فبن علل اکثر در مقام وظیفه عملیه است، نه در مقام بنای بر واقعه، توجه فرمودید؟ در مقام وظیفه که حکم ظاهری رو من میخوام اجرا کنم، سه رکعت متیقن آوردم، سلام بدم، بعد قام فاضاف الیها اخرى. عنایت میکنید؟ حواس شما نیست اینجا، به عرض من حواستون نیست. قام فاضاف الیها اخرى، بعد بیاد اضافه کنه. بنابراین در اینجا این روایت هم میشه مثل سایر روایاتی که تشریع میکنه صلات احتیاط رو، دلالت هم بر استصحاب داره، چون اصلا این حکم ظاهری بدون دلالت استصحاب موضوع پیدا نمیکنه. شرط استصحاب در اینجا احراز عدم اتیان به رابع افل واقعه، این جز با استصحاب قابل احراز نیست. پس استصحاب در اینجا نقش داره. اینکه امام در اینجا صلوات الله و سلامه علیه میان تزییل میفرمایند این روایت را به این زیل، لا ینقض الیقین، و تأکید میکنند به حساب اینکه تا این زیل نباشه، تا استصحاب و بناء بر متیقن نباشه، این حکم ظاهری موضوع پیدا نمیکنه. این فرمایش ایشونه. این فرمایش از نظر ما قویه و این رو ما وجه دوم قرار میدیم برای استدلال به این روایت برای اعتبار استصحاب. پس ما دو تا وجه داشتیم، وجهی که استفاده کردیم از مرحوم محقق عراقی، این وجه دوم که استفاده میکنیم از مرحوم آقای خویی. عرض کردم شما مراجعه به نوشته ما میکنید انشاءالله، فرمایش آقای خویی رو هم میبینید، ولو فرمایش مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول گاهی جاها چیز میزنه، عرضم بزرگتون که آمپر به اصطلاح دیگری میزنه، یه چیز دیگر نشون میده. مثلا ایشون میفرمایند نسبت این روایت با روایاتی که وارد شده در بیان شک در رکعات نسبت تباینه. با این عرضی که ما کردیم نسبت چیه؟ نه تباینه که ایشون تصور فرمودن، شاید بدون تصور فرمودن، نه مطلق و مقیدیست که آخون می فرماین، بلکه نسبت تساویست. این روایات هیچ فرقی با روایاتی که صلات احتیاط رو تشریع می کنه وارد شده در شک در رکعات هیچ تفاوتی نداره. در این حال که اینجا رکعت منفصله میگه، دلالت بر استصحاب هم میکنه و اون اشکال محکم، چون عمده اشکالی که در اینجا داشتیم از مرحوم شیخ بود که اینجا مراد از ذیل رکعت متصله است، رکعت متصله هم خلاف نظر ارزم بزرگتون که شیعه است، خلاف نظر طائفه است، این اشکال اصلی شیخ بود. اصلا اینجا ما ظهوری در رکعت متصله نداریم. این روایت به نظر ما یکی از قوی ترین روایات در مقام استدلال به اعتبار استصحابه. با این دو بیانی که عرض کردیم ما کلام مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم، کلام شیخ رو نمیپذیریم، دو بیان از مرحوم محقق عراقی نپذیرفتیم، یک بیان ایشون رو آمدیم به کار گرفتیم با تقریب خودمون، اون یک وجه. وجه دوم بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه با اندک تصرفی که ما درش داشتیم. به این دو بیان میتوان استدلال کرد به این روایت برای اعتبار استصحاب، و استدلال هم استدلال محکم. هذا تمام کلام در دلالت روایت. پس روایت صحیحه ثالثه زراره از نظر ما دلالتش بر استصحاب تمام میشه. اما جهت سند، ما جهت دلالت رو گفتیم، جهت سند این روایت دو تا طریق داره. طریق اول، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت را عن علی ابن ابراهیم ان ابیه نقل میکنند. طریق دوم، جناب کلینی ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان نقل میکنند. این دوتا طریقه. بعدا پدر علی ابن ابراهیم، یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان، دوتایی روایت را از محمد ابن عیسی نقل میکنن، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، ایشون از حریز ابن عبدالله روایت رو نقل میکنه، حریز از زراره روایت رو نقل کرده. خب ما بحث اجتهادی میکنیم، بعد بسنجیم آقایون فرمان صحیحه، اعتماد به اصطلاح چیزی تعبدی که نمیشه داشت، واقعا روایت صحیحه هست یا نه، و اگر صحیح هست بر اساس چه طریقی صحیح هست، آیا هر دو طریق اینجا میشه قائل به صحت شد یا نه. اما طریق اول، روایت را کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل میکنه. نسبت به علی ابن ابراهیم خب شکی در وثاقتش نیست، ایشون از مشایخ کلینی هست، از اجلاء روات. مرحوم نجاشی در مورد ایشون ثقتون فی الحدیث داره، علامه داره، ایشون طبقه هشتمی است. خود کلینی از نظر طبقه بندی که ما تصویر میکنیم، خود کلینی طبقه نهمه، مرحومه، یعنی طبقه بندی که از مرحوم آقای بروجردی هست و ما هم حالا درش حرفایی داریم، خود کلینی طبقه نهمه، علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه. علی ابن ابراهیم روایت رو از پدرش نقل میکنه، پدر ایشون ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم همیشه گیر داره، اینجا ما حالا یه بحث مختصری دربارش میکنیم. میگن ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، ولذا خیلی از آقایون این سند رو وقتی نقل میکنن تا سندی درش ابراهیم هاشم هست، دیدید در کتابهای فقه حسنون به ابراهیم ابن هاشم روایت رو موثقه نمیدانن و حسنه میدانن، اون هم از ناحیه ابراهیم ابن هاشم. حالا این ابراهیم از نظر ما موثقه ولا شبهه فی توثیقه. چرا؟ جناب علامه رضوان الله علیه در خلاصه بیانی داره، ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق القمی اصله من کوفه و انتقل الى قم و انتقل الى قم و اصحابنا یقولون انتقل و اصحابله انتقاله بله و اصحابنا یقولون انهو اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اول کسی که حدیث کوفیین رو در قوم نشر داد. و ذکروا انه لقا الرضا صلوات الله و سلامه علیه و هو تلمیز یونس ابن عبدالرحمن لم اقف، علامه میگه، لأحد من اصحابنا على قول فی القدح فی ولا على تعدیلهی به تنسیس، اون برم میگه تعدیلم نکردن البته، و روایاتو انهو کثیره و الارجح قبول و روایته. خود جناب علامه در خلاصت الرجال این مطلب رو داره. ایشون مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رجالش ایشون رو از اصحاب امام رضا قرار داده و تصریح میکنه که ایشون تلمیذ و شاگرد یونس ابن عبدالرحمنه. در فهرست باز ایشون داره مرحوم شیخ ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق قمی اصله من کوفه کذا و اصحابنا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم و ذکروا انه لقد رضا والذی اعرف من کتبهی کتاب نوادر و قضایای امیرالمؤمنین رو ذکر میکنه. از مرحوم آقای بروجردی در بعضی از کلمات شاگردانشون نقل می شود که ایشون اشکال داشتند در این کلام مرحوم شیخ که که ابراهیم ابن هاشم اول من نشر احادیث الکوفیین به قم بوده. ایشون می فرمودن خیلی قبل از ابراهیم ابن هاشم احادیث کوفیین در قم نشر پیدا کرده، و اینکه ایشون اول کسی است که نشر داده این اشتباهه و درست نیست. حالا مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در فوائد رجالیشون کتابی دارن در رجال، ایشون میفرمایند ول اصح عندي انه ثقه صحيح الحديث، این تعبیر سید بحرالعلوم، و یدل علی ذلک وجوهن، چیزایی رو میارن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم و رجال الحدیث ایشون می فرمایند لا ینبغی الشک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم و یدل على ذلک امورا. ایشون هم اموری رو ذکر میکنن که حالا به بعضش ما اشاره میکنیم. جناب ابراهیم ابن هاشم از رجال کامل و زیارات هم هست، یعنی ابن قولوی از ایشون روایت نقل میکنه. اگر توثیق عام کامل و زیارات رو قبول بکنیم، یکی از توثیقات عام است دیگه، ایشون در داخل رجال کامل و زیاراته. ایشون داخل در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، پدر علی ابن ابراهیمه. بسیاری از روایاتی که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل میکنه از ایشون نقل میکنه و علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیرش میگه من از ثقات از روات این روایات رو نقل میکنم. حالا مرحوم آقای خویی این توثیق عامو قبول داشتن، گفتن در آخر عمر ایشون رجوع کردن، بعضی دیگه گفتن رجوع نکردن. علی‌ای‌حال اون کسانی هم که این توثیق عام علی ابن ابراهیم رو نمیگن، به خصوص نسبت به اون واسطه اولی که علی ابن ابراهیم بلا واسطه ازش نقل میکنه تأکید بیشتر داره، بر دلالت این شهادت علی ابن ابراهیم که وقتی خودش داره نقل میکنه و میگه من جز از ثقه نقل نکردم، خب علی ابن ابراهیم هم آدمی خودش داره توثیق میکنه علی ابن ابراهیم، پس پدر خودش رو توثیق کرده. و توجه باشه علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه، نجاشی و شیخ طبقه دوازدهم هستند. شما سبق زمانی علی ابن ابراهیم رو در نظر بگیرید و لذا توثیق علی ابن ابراهیم اعتبارش از توثیق شیخ متأخر یا نجاشی متأخر که نمیتونه کمتر باشه. این هم یک جهت. حالا بله، مرحوم ابن طاووس، این دو جهت رو گفتیم. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در فلاح السائل بعد از این که حدیثی رو ذکر میکنه که در سندش ابراهیم ابن هاشمه، ایشون میفرماید و روایت الحدیث ثقاتن بالاتفاق. این تأکید جناب سید ابن طاووسه. خب سید ابن طاووس هم همتراز علامه است دیگه در توثیقات. خود مرحوم علامه رضوان الله علیه تصحیح فرموده است سند طریق صدوق را در من لا یحضر الى کردوه یا کردویه، سند طریق صدوق الى کردویه رو ایشون تصحیح فرموده و ابراهیم ابن هاشم توشه. تصحیح علامه. باز جناب علامه تصحیح فرموده از طریق صدوق را به عامر ابن نعیم و یاسر الخادم و ابراهیم ابن هاشم توشه. باز ایشون تصحیح فرموده در موارد دیگری در منتها تذکره مختلف اسنادی را که ابراهیم ابن هاشم توشه، که تصحیح علامه هم خب گفتیم مثل توثیقش میمانه. مرحوم شهید اول، شهید اول با شهید ثانی فرق میکنه. شهید اول از تراز قدماست، یعنی جز قدما به حساب میاره. شهید اول در دروس تصریح کرده به صحت حدیث ابراهیم ابن هاشم، محقق ثانی در جامع المقاصد، جناب شهید ثانی در مسالک و روزه و حواشی ارشاد و قواعد، که عرضم به حضورتون که اگر تفصیل مطلب رو خواستید رجال علامه ممقانی رضوان الله تعالی علیه انشاءالله مراجعه می فرمایید. مهم در توثیق ابراهیم ابن هاشم این است که ما روایاتی که ابراهیم ابن هاشم تو سندش هست میدونی تعداد چقدره؟ 6414 روایت داریم که در طریقش ابراهیم ابن هاشم واقع شده، ولذا یه چیزی نیست که راحت ازش بگذاریم به قول معروف این همه روایات رو و بعدم با این همه تأییدات که ما حتی مثل مرحوم آقای خویی که ایشون توثیقات علامه رو قبول نداره، ایشون قائل به توثیق ابراهیم ابن هاشم شده به حساب اینکه ابن طاووس تصحیح کرده و دیگران ادله‌ای که ایشون ذکر میکنن. بنابراین ابراهیم ابن هاشم از نظر ما وثاقتش تمامه، هیچ گیری نداره و ایشون از طبقه هفتم هست. این طریق اول تا ابراهیم ابن هاشم تا فردا میشه.